ساعت در ایران 9 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. نشست ایران و اعضای برجام در وین برگزار شد. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی می گوید ایران آماده است به محض لغو تحریم ها به تعهدات برجامی بازگردد. و با ابتلای بیش از 17,000 بیمار جدید کرونا در ایران، فرمانده ستاد مقابله با کرونا تعطیلی یک هفته‌ای تهران را پیشنهاد داد. با سلام به شما، در این نوبت خبری شامگاهی سه‌شنبه 17 فروردین 1400 امیر پوریا در 15 دقیقه پیش رو در خدمت شما خواهم بود. مذاکرات هسته‌ای بین ایران و اعضای باقی مانده برجام امروز سه‌شنبه در وین برگزار شد. این مذاکرات با توافق برای ادامه رایزنی‌ها در سطح کارشناسی پایان یافت. عباس عراقچی رئیس هیئت ایران در این نشست گفته است که رفع تحریم‌های آمریکا اولین و ضروری‌ترین اقدام جهت احیای برجام است. هدف از این مذاکرات که با میانجیگری اتحادیه اروپا انجام می شود، بازگرداندن ایران و آمریکا به تعهدات برجامی خود عنوان شده. مقام‌های روسیه، چین، بریتانیا، آلمان، فرانسه و ایران به عنوان اعضای برجام در مذاکرات حضور دارند و رابرت مالی، نماینده آمریکا در امور ایران، نیز در هتلی در مجاورت محل مذاکرات حاضر است. در همین زمینه سخنگوی دولت جمهوری اسلامی علی ربیعی اعلام کرد که ایران آماده است به محض لغو کامل تحریم‌ها توسط آمریکا به همه تعهدات برجامی خود بازگردد. او در گفتگو با خبرگزاری ایرنا امروز شنبه اشاره کرد که در مورد مسائل مربوط به تحریم‌ها تفاوتی میان نظر حسن روحانی رئیس جمهور ایران و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی وجود ندارد. دولت جو بایدن اما اصرار دارد ایران ابتدا تعهدات خود در قالب برجام را به طور کامل رعایت کند. سخنگوی وزارت بهداشت امروز سه‌شنبه از جان باختن 174 بیمار کووید 19 در شبانه روز گذشته در ایران خبر داد و افزود مجموع جان باختگان این بیماری به بیش از 63,000 نفر رسیده است.
تعداد بیماران شناسایی شده بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 17,430 نفر می باشند که 2,369 نفر در مراکز درمانی بستری شدند.
به گفته سیما لاری در حال حاضر 88 شهر در وضعیت قرمز و نزدیک به 140 شهر در وضعیت نارنجی شیوع ویروس هستند و بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا مسافرت از این شهرها و به این شهرها ممنوع است. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین اعلام کرد که حدود 200 شهر در وضعیت زرد و 23 شهر در وضعیت آبی قرار دارند. همچنین فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلان شهر تهران امروز سه‌شنبه با اشاره به طغیان کرونا در این استان تعطیلی یک هفته تا 10 روزه تهران را پیشنهاد داد. علیرضا زالی در جلسه اضطراری ستاد کرونا در تهران گفت سرایت گسترده نوع جهش یافته ویروس کرونا در خوزستان در حال حاضر در استان تهران نیز در حال تکرار شدن است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی بهشتی نیز گفت تعداد بیماران مبتلا به کرونا که در استان تهران بستری شدند به 4400 نفر رسیده و 1120 نفر از این بیماران در بخش مراقبت‌های ویژه بستری‌اند. نادر توکلی معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در تهران نیز خبر داد مراجعه سرپایی بیماران کرونایی در استان تهران به 5000 نفر در روز رسیده است. مقام‌های دولتی با وجود هشدارهای کارشناسان در جلوگیری از سفرهای نوروزی مانع و محدودیت جدی ایجاد نکردند و تنها به هشدار اکتفا کردند و این در حالی است که البته آمار وزارت بهداشت ایران مورد تردید بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی است. غلام عباس ترکی دادستان سابق نظامی استان تهران از صدور کیفرخواست برای 10 تن از مسئولانی خبر داد که در سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی دخیل بودند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلام عباس ترکی بدون ارائه جزئیات بیشتر افزود که در دادگاه نتیجه‌گیری‌های لازم صورت می‌گیرد. هواپیمای مسافربری اوکراینی بامداد 18 دی 98 پس از پرواز از فرودگاه بین المللی تهران در پی اصابت دو موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن جان باختند. جمهوری اسلامی پس از چند روز پنهانکاری و اظهارات خلاف واقعیت اعتراف کرد که این هواپیمای مسافربری از سوی پدافند سپاه سرنگون شده است. جمهوری اسلامی ادعا می‌کند دلیل شلیک خطای انسانی است، اما اوکراین، کانادا و بسیاری از خانواده‌های کشته شدگان این ادعا را رد کردند. و اما نخستین گزارش این نوبت خبری. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه قانونی را امضا کرد که بر اساس آن میتواند 15 سال دیگر در قدرت بماند. قانون جدید به دنبال برگزاری همه پرسی تابستان سال گذشته در روسیه و رأی گیری ماه مارس اسفند در پارلمان جنبه رسمی پیدا کرد. گزارش سپیده بهکام را بشنویم.
رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه 16 فروردین قانون جدید انتخابات روسیه را امضا کرده که به وی اجازه می‌دهد تا سال 2036 در قدرت بماند. قانون قبلی روسیه به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری 68 ساله این کشور که طی بیش از 2 دهه گذشته قدرت را در دست داشته اجازه نمی‌داد بیش از 2 بار در این سمت به صورت متوالی باقی بماند. اما حالا و با امضای این قانون جدید او می‌تواند تا 83 سالگی رئیس جمهوری باشد. آقای پوتین پیشتر برای حفظ قدرت مجبور شده بود در انتخابات سال 2008 به عنوان نخست وزیر کشور ایفای نقش سیاسی کند و دمیتری مدودیف از چهره‌های وفادار به آقای پوتین پست ریاست جمهوری را در دست بگیرد. اگرچه منتقدان میگویند در این دوره نیز ولادیمیر پوتین عملاً سکان قدرت کشور را در دست داشته است. بر اساس قانون پیشین آقای پوتین حق نامزدی در انتخابات 2024 را نداشت، اما پارسال قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری روسیه پس از یک همه پرسی به تصویب پارلمان این کشور رسید و اکنون ولادیمیر پوتین میتواند بدون محدودیت برای 2 دوره دیگر در سالهای 2024 و 2030 نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود و تا سال 2036 پست ریاست جمهوری را قبضه کند. دوره ریاست جمهوری در روسیه 6 سال است. ولادیمیر پوتین تیر ماه سال گذشته برنده همه پرسی مربوط به تغییر قانون اساسی و انتخابات این کشور شد و بنابر گزارش کمیسیون مرکزی انتخابات نزدیک به 80% از شرکت کننده ها به نفع تغییرات قانون اساسی رأی داده بودند. با این حال یک نهاد غیر دولتی ناظر بر روند انتخابات به نام گلوس اعلام کرده بود که قادر نیست مشروعیت نتایج این همه پرسی را تایید کند. الکسی ناوالنی مهمترین چهره مخالف ولادیمیر پوتین که اکنون در زندان به سر می‌برد، همه پرسی پارسال در این کشور را دروغی بزرگ توصیف کرده است. گزارش نشان می‌دهد میزان محبوبیت آقای پوتین، نحوه کنترل قدرت در روسیه و همچنین سالها سرکوب مخالفان و به حاشیه رانده شدن منتقدان سیاسی نشان از افزایش احتمال پیروزی دوباره آقای پوتین در انتخابات آتی دارد. در چند ماه گذشته به ویژه با بازداشت الکسی ناوالنی اعتراضات با شدت بیشتری در کشور سرکوب شده است. مقامات امنیتی و پلیس ضد شورش روسیه در ماه‌های گذشته هزاران نفر از معترضان به زندانی شدن آقای ناوالنی را بازداشت کردند. اگر ولادیمیر پوتین بتواند تا سال 2036 قدرت را در دست داشته باشد، دوره زمامداریش از جوزف استالین دیکتاتور اتحاد جماهیر شوروی سابق نیز بیشتر خواهد بود. آقای پوتین قبلا اعلام کرده بود هنوز تصمیم نگرفته در انتخابات سال 2024 نامزد شود. اما گفته بود اگر مردم بخواهند او نامزد خواهد شد. با این حال منتقدان او مطمئنند آقای پوتین در انتخابات ریاست جمهوری بعدی شرکت خواهد کرد.
گزارش همکار ما سپیده بهکام رو شنیدید درباره قانون جدیدی که ولادیمیر پوتین امضا کرده که طبق آن میتونه 15 سال دیگر رئیس جمهور روسیه باقی بمانه. و بشنویم پیام ها و دیدگاه های شما مخاطبان رادیو فردا رو که به ما سپردید.
جالبه که جنگ ایران و عراق 8 سال تمام زمان صدام ایران رو به اصطلاح خاک و خون کشید. همین عراق که الان شمشای طلای ایران داره میره به سمت عراق، جری مطهر امام حسین و حضرت علی و حضرت ابوالفضل با پول ایرانی ها با طلای ایرانی ها ساخته میشه. بعد 6-7 میلیارد دلار پول نفت مثل گاز ایران، حالا برق ایران و آب که ایران صادر میکنه به عراق، صادر میتونه بکنه، مجوز میده آمریکا بهش، مجوز هم میده که پرداخت کنه، ولی اینا سر باز میزنن. ببینیم ما به کجا رسیدیم که عراقی که معدلت هم سال 1347-48 اینا هیچ حتی عددی حساب نمیشد، ولی حالا برای ما دوم داره بردن. به کجای کاریم که عراق داره برای ما گربه میرختنه. بعد آقای مسئولی هی چون قوت زندگی عراقی ها رو فرام کنید، خجالت بکشید دیگه باقا، خجالت هم خوب جدیه، سرتون رو به سنگ بزنید ای دولت مرد ایران.
من به عنوان یک فرد عادی که نه اهل سیاست نه اهل چیزی هستن، این مجلس اصلا قبول ندارم، چون در رأسش یه دزد است، یه دزدی که مال مردم رو دزدیده، دخترش 800 میلیون در استرالیا سرمایه گذاری کرده. این خبیث‌ترین جنایتکارترین مجلسیه که روی زمین وجود داره. خدا حافظ شما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اخباری که از اسرائیل به گوش می رسد از آمادگی هرچه بیشتر این کشور برای افزایش توان نظامی و امنیتی خود در برابر خطرات احتمالی جمهوری اسلامی حکایت می کند. در تازه ترین نمونه، رونان مانلیس، سخنگوی ارتش اسرائیل، دو روز پیش از هواپیمای جدیدی گفت که با بهره‌گیری از توانایی‌های آن، شاخه‌های مختلف ارتش این کشور از نظر او قادر به حفظ برتری اطلاعاتی در برابر چالش‌های کنونی منطقه خواهد بود. هواپیمای مورد اشاره، هواپیمای اورون، از نوع G550 آمریکایی است که ارتش اسرائیل سامانه‌های مورد نیاز راداری و سیستم‌های اطلاعاتی پیشرفته خود را در آن مستقر کرده و به زودی بر شمار این نوع هواپیماها که صنایع نظامی و هوایی به ارتش اسرائیل تحویل خواهند داد افزوده می‌شود. سایت اسرائیلی واینت نوشته است که توان این نوع هواپیما هیولامانند خواهد بود، زیرا به طور همزمان می‌تواند اهداف متعدد را تعقیب کند. همچنین جنرال آمیکام نورکین، فرمانده نیروی هوایی ارتش اسرائیل، روز یکشنبه 15 فروردین گفته است که هواپیمای اورون به عنوان یک هواپیمای فوق پیشرفته جاسوسی توان برتر اسرائیل در آسمان خاورمیانه برای تجسس را به اعتقاد او تضمین می‌کند. به نوشته نشریه اسرائیل هیوم، تحویل نخستین نوع از این هواپیما به یکی از پایگاه‌های نیروی هوایی در جنوب اسرائیل با اوجگیری تلاش‌های اطلاعاتی اسرائیل در رویارویی با ایران در منطقه همزمان شده و این در حالی است که در روزهای اخیر با نزدیک شدن به مذاکرات میان ایران و کشورهایی که در برجام مانده اند، مقام‌های ارشد اسرائیل ابراز نگرانی کردند که مبادا ایالات متحده بدون تاکید بر جامع‌تر کردن توافق هسته‌ای با ایران برای شروع مجدد مذاکرات برجام آماده شده باشد. ارتش اسرائیل در رصد اطلاعاتی کشورهای هممرز با خود را دایره اول، کشورهای دور از مرز در منطقه را دایره دوم و ایران را دایره سوم و تهدید اصلی می داند. فرمانده نیروی هوایی اسرائیل روز یکشنبه در آیین رونمایی از هواپیمای اورون گفت که در میان کشورهای دایره دوم، یمن از ظرفیت مبدل شدن به تهدیدی مستقیم علیه اسرائیل برخوردار است. اشاره ژنرال نورکین قاعدتاً به توان راکتی نیروهای حوثی متحد جمهوری اسلامی در یمن است. تال کالمن، فرمانده دایره سوم، نیز هفته گذشته در مصاحبه با اسرائیل هیوم مدعی شد که اسرائیل از توان نابودی کامل سایت‌های اتمی ایران بهره‌مند است. و خبری در پایان این نوبت خبری رادیو فردا. محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران، میگوید درباره مسدودسازی شبکه اجتماعی جدید کلاب هاوس در ایران در حال حاضر تصمیمی گرفته نشده است. با راه اندازی شبکه اجتماعی کلاب هاوس، شماری از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران نشست‌های مختلفی که برخی از آنها اهداف انتخاباتی دارد در این شبکه برگزار می‌کنند. در حال حاضر صدها وبسایت و شبکه اجتماعی پرمخاطب مثل توییتر و تلگرام در ایران فیلتر است و باید برای استفاده از آنها از فیلتر شکن استفاده کرد. و در اینجا این نوبت خبری رادیو فردا به پایان میرسه. برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران میتونید به این آدرس ایمیل بزنید: farda@pshon3.com یا همان farda@siphon3.com. ممنون که با رادیو فردا همراه هستید. تا بخش های بعدی.